ناز و نیاز و طاعات و عباداتتون مقبول حضرت حق انشاءالله. ازتون دعوت میکنم همراه باشید با کیمیای سعادت.
خدا رو با خود با مقایسه نکنید.
وای محال کسی که خدا از اون نظرش رو برگرد.
اسلام خیمش
مسلمون یعنی چی؟ یعنی کسی که مردم از دست و زبانش در سلامت باشه.
کیمیای سعادت
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة على نبیه محمد و آله و على جمیع الانبیاء والمرسلین و السلام علینا و على عباد الله الصالحین. در دو موضوع می باید سخن گفت، یکی موضوع شهادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام است که در سحرگاه 19 یا بنابر روایتی در سحرگاه 17 ماه رمضان از سال 40 هجری در هنگام نماز صبح در مسجد کوفه مورد اصابت ضربت شمشیر مردی از خوارج واقع گشت و 21 ماه رمضان از دنیا رحلت فرمود. سلام ما به روح پاک اون بزرگوار شهید راه حق و عدالت باد، زیرا امیرالمؤمنین علی صلوات الله و سلامه علیه به سبب اون که سخت مقید بود که بر مبنای حق و عدالت رفتار بکند و همه کارهایش روی موازین دینی بوده باشد و دستورهایی که در قرآن کریم است و پیغمبر اکرم بیان کرده و در این قسمت ملاحظه هیچ امر دیگری را نمی کرد که چه کسی و چه طائفه ای در برابر او قرار گرفته اند، این روش علی بود که او را به شهادت رسند، وگرچه خود اون بزرگوار شهادت را برای خودش در راه خدا کرامت و فوز بزرگی میدانست و از این جهت متأثر نبود. از هنگام کودکی امیرالمؤمنین علی علیه السلام در خانه پیغمبر بزرگ شد و هنوز به سن بلوغ نرسیده بود که پیغمبر به نبوت مبعوث گردید و امیرالمؤمنین از اول کسانی است که به پیغمبر ایمان آوردند و در راه اعلاء کلمه خدا بسی جون فشانی می کرد بی مضایقه و بی دریغ. مرد شجاع و مرد فداکاری بود و مرد عالم و مرد عارف و مردی دانا به همه اونچه که خداوند در دین مقدس اسلام بر پیغمبر خودش وحی کرده و اینها همگی در کلمات خود اون حضرت هست که من استشمام می کردم بوی وحی را و همیشه همراه پیغمبر بودم. خیلی مطالب در کلمات خود اون حضرت در این زمینه ها هست، فداکاری هایی که کرد تا زمانی که پیغمبر زنده بود و بعد از پیغمبر هم که مدت 30 دیگر زنده بود، این 5 آخر در ظاهر به خلافت با او بیعت کردند. ولی در این مدت 5 خلافت ظاهری گرفتار 3 جنگ داخلی شد از خود طوائف مسلمین، یکی جنگ جمل بود و یکی جنگ صفین بود و آخری جنگ خوارج بود و روی همون جهتی که عرض کردم که مردی بود که حق را بر هر چیز دیگر مقدم می داشت و ملاحظه هیچ امر دیگری را نمی کرد در هر جا موافق همون چه قاعده و قانون و دستور خدا و آیه قرآن و حق و عدالت بود، همونطور می خواست عمل بکنه تا سرانجام کار به اینجا کشید. موضوع دیگر موضوع شب قدر است که بنابر اون چه از بعضی روایات مستفاد گشته، احتمال داده شده که شب قدر یا شب 19 ماه رمضان باشه یا شب 21 یا شب 23 این ماه. البته احتمالات دیگر نیز هست. کسانی که با قرآن کریم آشنایی دارن می دانن که در قرآن کریم در سوره بقره که حکم روزه را بیان می کنه و می فرماید اون ماهی که باید روزه بگیرید ماه رمضانه، ماه رمضان را به این صفت توصیف می کنه: شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماه رمضانی که قرآن در ماه رمضان نازل گشته. و باز می دانن در اواخر قرآن سوره کوچکی هست به نام سوره قدر، بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکت و روح فیها به اذن ربهم من کل امر، سلامون هی حتی مطلع الفجر. ما این قرآن را در شب قدر نازل کردیم و تو چه میدانی که شب قدر چه شبیست؟ شب قدر از هزار ماه بهتر است. فرشتگان الهی و روح به موجب امر الهی در اون شب بر آدمیون نازل می شوند یا برای تمشیت هر امری، و اون شب سراپا سلام و سلامتی است تا به طلوع صبح. این سوره هم در قرآن کریم هست. پس از اون آیه و از این سوره این چنین مستفاد می شود که قرآن کریم در ماه رمضان نازل شده و شب قدر هم در یکی از شبهای ماه رمضانه. حالا در باب این که آیا قرآن کریم یک باره بر پیغمبر نازل گشته یا به تدریج نازل گشته، مسلم است که قرآن به تدریج نازل گشته. در مدت 23 سال نبوت پیغمبر متدرجاً سور و آیات قرآن بر پیغمبر در مواقع مختلف به مناسبت‌های گوناگون نازل گشته. پس قرآن در ماه رمضان نازل شده یعنی چه؟ شاید مقصود اینه که ابتدای نزول قرآن در ماه رمضان بوده. و باز در این قسمت با اینکه مبعث پیغمبر در کی بوده و اون چه مشهور است در میان شیعیون در 27 ماه رجب میدانند، بعضی احتمال میدهند که منافات نداره که مبعث در اون زمان باشه ولی ابتدای نزول قرآن در ماه رمضان باشه. احتمال دیگر هم دادن که شاید قرآن بالجمله تماما یک مرتبه در ماه رمضان بر قلب پیغمبر نازل شده و بعد به تدریج در مقام ظاهر در مدت 23 سال نازل گشته است، که این البته بعیده. در هر حال اون چه که در قرآن است این. و اما موضوع شب قدر، شب قدر در ماه رمضانه، آیا فقط همون سالی که قرآن نازل گشته است همون سال در ماه رمضان شب قدری بوده، یا در هر سالی این شب قدر هست؟ و آیا مراد از شب قدر چیست و قدر یعنی چه؟ به معنی قدر و منزلت یا به معنی تقدیر امور؟ و آیا تا زمانی که پیغمبر زنده بود شب قدر هم بود و بعد که پیغمبر از دنیا رفت دیگر شب قدر نیست، یا اینکه شب قدر همچنان باقیش؟ در این زمینه البته در خود قرآن کریم هیچ تصریحی نیست، اما روایات و اخبار مختلف در این زمینه بسیاره که روی هم رفته. بزرگان از علماء حدیث این چنین احتمال دادن بیشتر که ممکن است شب قدر یا شب 19 ماه رمضان باشه یا شب 21 یا شب 23 و احتمالات دیگر نیز همون طوری که عرض شد هست. و اون چی که بیشتر از همه در شب قدر فضیلت داره، همون طوری که ذکر کرده اند، شب زنده‌داری است در اون شب به عبادت خدا و به یاد خدا و به ذکر خدا. البته آدمی همیشه و در همه حال و همه اوقات باید در یاد خدا باشه، زیرا همچنیست که اگر انسان در یک زمان یاد خدا کرد یا عبادت کرد یا توجه به خدا کرد، دیگر بی نیاز باشه تا مدتها. توجه به خدا، استمداد روحی، استعانت، مدد خواستن، فیض خواستن برای روح انسان مانند قضاس از برای بدن انسان. همونطور که برای بدن آدمی نمی شود این چنین باشه که یک بار آدم غذا بخوره و مادام العمر او را کافی باشه، بلکه در هر روز و هر شب احتیاجی به آبی و غذایی داره. روح آدمیزادم همینطوره، همیشه احتیاج به یک غذای روحی آدمیزاد داره که توجه به خدا بکنه و در یاد خدا باشه. و اگر آدمی در یاد خدا باشه و از خدا فراموش نکنه، در بسیاری از موارد همین توجه به خدا باعث میشه که به بسیاری از کارهای خوب اقدام بکنه و از بسیاری از کارهای بد خودداری بکنه و فیض الهی و لطف الهی هم شامل حال او همیشه بگردد و در مواقعی که باید یک تنبهی، یک توجهی در او پیدا بشه که غفلت، هوا و هوس بر وی عارض نگردند و زمینه روح او را تاریک نگردانند و مرتکب خطایی نشود. در سوره بقره در قرآن کریم بعد از آیاتی که درباره تغییر قبله نازل شده می‌فرماید: کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اونچنون که ما از برای شما پیغمبری از جنس خود شما فرستادیم که آیات ما را بر شما تلاوت میکنه و شما را تربیت میکنه، روح شما را پاکیزه میگردانه از انواع آلودگی ها و افکار بد و وساوس شیطانی و به شما کتاب و حکمت تعلیم میکند و میآموزانه و به شما میفهماند و میآموزاند اون چرا که نمیدانستید. ما که چنین نعمتی را به شما انعام کردیم، وسیله هدایت برای شما فراهم گردانیدیم، فذکرونی اذکرکم، پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم، در یاد من باشید تا لطف من هم شامل حال شما بوده باشد. این توجه به خدا و ذکر خدا، ذکر خدا و توجه به خدا، خواه به صورت نماز باشه، به صورت دعا باشه، به هر صورت دیگر باشه. البته نماز خودش ذکر خداست، خودش دعاست. نمازهای واجب داریم، نمازهای مستحب داریم. نمازهای واجب که مسلم باید همون طوری که پیغمبر دستور داده شده همونطور در وقت خودش ادا بشه. علاوه بر اون، آدمی برای توجه به خدا نماز بخوانه یا دعا بخوانه یا همون توجه در قلب خودش، در زبان خودش، در هر حال به خدا داشته باشه، که در آیه از آیات قرآن کریم به پیغمبر خودش خداوند دستور میده که میفرماید مرا در جان خودت یاد کن، وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه و دون الجهر من القول بالغدو و الاصال بلا تکم من الغافلین. پروردگار خود را در جان خود یاد کن به تضرع و هم به ترس، بدون این که لازم بوده باشد که بلند بر زبان آوری، چه در صبحگاهان و چه در شامگاهان که جز به غافلان نبوده باشی. این برای اینه که متوجه باشیم که چه اندازه به شخص پیغمبر امر شده که همی در یاد خدا بوده باشد و متوجه به خدا باشه که هر فیضی میگیره و هر مددی میگیره از خداش و لطف و عنایت الهی همیشه شامل حالش بوده باشد. و به همین جهت هم به مردم امر فرموده که چنون که پیغمبری در میان شما فرستادیم که آیات ما را بر شما تلاوت بکنه، جان شما را تطهیر و پاکیزه گردانه، کتاب و حکمت به شما بیاموزانه، اون چرا نمیدانید به شما تعلیم کنه، پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم. فذکرونی اذکرکم، این خیلی معنی داره، مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم، تا توجه من لطف من شامل حال شما باشه. وشکرونی ولا تکفرون، و شاکر بوده باشید، مرا کفران مورزید نسبت به آفریدگار خود. بعد از این می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین، ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا کمک بگیرید به وسیله صبر، به وسیله نماز. بعضی گفتن مقصود از صبر همین روزه است. خدا با اشخاصی است که صابر و پایدار بوده باشند. این یاد خدا و این توجه به خدا فواید بیشمار داره. همیشه باید در یاد خدا بود. یک شبهای بالخصوصی را هم باز آدمی اختصاص بده، مزید اختصاصی بده که بیشتر توجه به خدا بکنه، و باز همین باعث بشه که در مواقع دیگر هم زود به زود همی در یاد خدا بوده باشد. و باز به مردمم در موارد مختلف، در جاهای مختلف، در آیات قرآن کریم دستور داده که به درگاه خدا استغفار کنند، بگوین ربنا اغفر لنا ذنوبنا. یکی از کارهای مهم در همین شبهایی که احتمال داده شده که شب قدر باشه، طلب آمرزش گناهان است از خدا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا، خدا یا گناهان ما را بیامرز، و زیاده روی هایی را که در کارهای خود کرده ایم خدا یا بر ما ببخشای، و ثبت اقدامنا، قدمهای ما را خدایا ثابت نگه بدار. در این عالمی که فتنه های لغزاننده خیلی زیاد است، ونصرنا علی القوم الکافرین، خدایا ما را یاری بده بر اشخاصی که کافرند و تو را نمیشناسند. در آیه دیگر از قول فرشتگان خدا که دعا می کنند درباره مردم می فرماید ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، خدایا رحمت و علم تو هر چیزی را فرا گرفته است. خدایا تو فرا گرفته ای هر چیزی را از لحاظ رحمت و از لحاظ علم. علمت فرا گرفته و شامل است همه چیزی را. حاجت موری به علم غیب بداند در بن چاهی به زیر صخره سما. و رحمت تو هم شامل است همه چیز را در همه جا. فاغفر للذین تابوا و تبعوا سبیلک، خدایا بیامرز کسانی را که توبه آورند به پیشگاه تو، از گناهان خود توبه کنند، مغفرت بخواهن و راه تو را در پیش گیرند. و قهم عذاب الجحیم، و اینها را از عذاب دوزخ نگه بدار. ربنا و ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم و من صلح من آبائهم و ذریاتهم انک انت العزیز الحکیم، خدایا اینها را به بهشت های جاویدی برسان که وعده فرموده ای، و کسانی را هم که صالح بوده باشند از پدران اینها از اولاد اینها روزی اونها کن بهشت های جاوید را. تو خدایا غالب بر هر امری و حکیم و دانایی. و قهم السیئات، خدایا این چنین مردم را از این که مرتکب کارهای بد گردن حفظ کن، یا از عقوبتها حفظ کن. و من تق السیئات یوم اذن فقد رحمته، هر کس را تو در چنین روز از بدیها حفظ کنی رحم تو شامل حال او گشته. و ذالک هو الفوز العظیم، رستگاری بزرگ، کامیابی بزرگ برای آدمیون اینه. و دعا می کنیم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، خدایا بر ما مگیر اگر فراموش کردیم، اگر خطا کردیم تو ما را ببخش. ربنا آتنا من لدنک رحمتا و هیئ لنا من امرنا رشدا، اون چرا اصحاب کهف می گفتن خدایا از جانب خودت، از پیشگاه خودت رحمتی را شامل حال ما گردون و در کار ما رشدی به ما بده و بفهمان که چه روش را در پیش گیریم. یا چون که موسی دعا می کرد و می گفت رب اشرح لی صدری و یسر لی امری، خدایا سینه مرا بازگردان و کار را بر من آسان کن. یا چون که سلیمان دعا می کرد و می گفت رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترواه و ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، خدایا به من الهام کن که شکر نعمت خودت را به جا آورم، نعمتی را که به من به پدر مادرم داده ای، یا از زبان هر کس و هر فرزندی که به سن بلوغ میرسه، و کار شایسته‌ای بکنم که تو او را میپسندی و مرا به رحمت خود در زمره بندگان شایسته‌ات درآور. یا همونطور که به همه ما دستور داده در قرآن، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار، خدایا در دنیا به ما حسنه مرحمت کن و نصیب ما گردان، و در آخرت حسنه نصیب ما گردان، و ما را از عقوبت جهنم حفظ کن. و از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده من اعطی لسانا ذاکرا فقد اعطی خیر الدنیا والآخره، هر کس که زبانی به ذکر خدا مشغول نصیبش گردد خیر دنیا و آخرت به او داده شده. و از امام صادق علیه السلام روایت شده ما من شیء الا وله حد ينتهي اليه، هیچ چیزی نیست مگر اندازه ای داره، مگر یاد خدا که اندازه نداره. نماز حدی داره، روزه حدی داره، حج حدی داره، ولی ذکر خدا حدی نداره. خدای فرموده یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکره و اسیرا. بعد امام صادق فرمود مردی خدمت پیغمبر آمد و عرض کرد این مردمی که در مسجد جمع میشن بهترینشون کدامن؟ فرمود اون که بیشتر در یاد خدا باشه. مقصود از مسجد، مقصود از نماز، مقصود از همه اون توجه به خداست که در روح آدم و در قلب آدم پیدا بشه. همه نماز میخوانن، ولی اون قلبی که از همه بیشتر متوجه به خدا باشد و در یاد خدا باشه، او از همه بیشتره. و باز از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده احب عباد الله الی الله الذین یراؤون الشمس والقمر والاظله لذکر الله، محبوب ترین بندگان خدا در پیشگاه خدا کسانی هستند که همیشه مراقب ماه و آفتاب و سایه ها هستند تا ذکر خدا را در وقت خود ادا کنند. و فرمود اون کس که در میان اشخاص غافل به یاد خدا مشغول است، مانند زنده ایست در میان مردگان. زنده دل مرده ندانی که کیست، اون که ندارد به خدا اشتغال. ذکر خدا آدمی را زنده میگردانه و سرسبز میگردانه. در همین روایت جمله دیگری هست که مانند گیاه سبزیست در میان هیمه های خشک. این مهمترین عبادته. و در خطبه‌ای که در اواخر ماه شعبان از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که برای پیش درآمد ماه رمضان اون خطبه را ایراد فرمود و فضائل این ماه و روزه این ماه را بیان کرد، چنین دارد که امیرالمؤمنین علی صلوات الله و سلامه علیه که در چنین ایامی به درجه شهادت رسید، خودش نائل به کرامت گردید، اما برای عالم اسلام شهادت او مصیبت بزرگی بود. از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم پرسید بهترین عبادت ها در این ماه که ماه رمضان است چیست؟ پیغمبر فرمود خودداری کردن از گناهان. بنابراین نتیجه ای که باید از ماه رمضان گرفت و نتیجه ای که باید از شب زنده‌داری کردن در شبهایی که احتمال می دهیم شب قدر بوده باشد گرفت، و نتیجه ای که باید از مجالسی که در اون مجالس ذکر فضائل و مناقب امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه می شود گرفت، نتیجه ای که از همه اینها باید گرفت، و نتیجه ای که از آیات کریمه قرآن که مقدم بر همه این امور است باید گرفت، و در ماه رمضان در همه اوقات تلاوت قرآن مستحب و در ماه رمضان از همه بیشتر تأکید شده، اینه که تا می توانیم سعی کنیم خودمون را از حال غفلت درآوریم و همیشه و در هر کاری و در هر موردی توجه به خدا داشته باشیم. در میان انواع حسابهایی که می کنیم در هر جا و در هر مورد، این را هم به حساب بیاریم که این کار موافق با رضای خدا هست یا نه. هر کاری که آدم میخواد بکنه، دست به یه کار دنیوی انسان میخواد بزنه، چیزی میخواد بخره، چیزی میخواد بفروشه، چیزی میخواد بسازه، کسی را میخواد ملاقات بکنه، هر چه در هر مورد انواع حسابها را میکنیم. آیا این چنین هست؟ آیا این چنین هست؟ از کجا همچه فایده میبریم؟ جلو فلان ضرر بسته میشه؟ انواع فکرها را که میکنیم، این را هم در کنار فکر کنیم که آیا موافق رضای خدا هست یا نه؟ این را هم به حساب بیاریم. اگر مردم اینطور شوند که در هر امری در محاسبه هایی که می کنند این را هم به حساب بیاورند، رشدی و توفیقی پیدا می کنند که در بیشتر موارد کارها را به نحوی که خیر است و موافق مصلحت است و موافق رضای خداست و موافق خیر بندگان خداست انجام بدن، و از بسیاری از خطاها و گناهان مسئول و محفوظ میمانند و همیشه لطف الهی شامل حال اونها میباشه و خیر دنیا و آخرت میبینن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ساعت 5:30 دقیقه بامداد. در این لحظه ازتون دعوت میکنم تماشای راز رو بشنوید.